امیر سرتیپ خلبان، حسین چیتفروش مهمان این برنامه این شبها هستند. هفته پیش عرض کردم که نه مهمان بلکه صاحب خانه، و حالا دوست دارم همون اصطلاح رو تکرار کنم برای اینکه ماها در برابر همه ما شهروندان عادی، در برابر بعضی از شخصیت‌هایی که به طور ویژه، به طور خاص و کاملا حرفه‌ای و انحصاری عمرشون رو، زندگیشون رو، آرامش و رفاهشون رو طی سالها، لااقل سالها به طور خیلی خیلی خاص برای آسایش و امنیت و عزت و شرف و حیثیت ماها هزینه کرده اند، هرچند که نیت خودشون بین خود و خدا بوده است، اینا همه صاحب خانه ایران عزیز می شوند و اینا همه حق گردن هر یک از ما دارند به عنوان شهروندان عادی. امیر سلام، شبتون بخیر و خیلی ممنون از تشریفات.
سلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع اجازه می خواهم منم خدمت بینندگان عزیز و مخاطبین این برنامه عرض احترام و ادب و سلام داشته باشم. و قبل از شروع از تمام پیشکسوتان خودم که حقشون بود اونها اینجا باشن، سامانه سلسله مراتب هیئت رئیسه نیرو هوایی، ستاد ارتش، که به نظر من حق اونهاست که این مسائل رو بیان تشریح کنن، توصیف کنن، با کسب اجازه از تمام سامانه سلسله مراتب. از هفته گذشته ما یک بدهکاری هم داریم که واقعا جا داره به یک فلسفه نکته من این عرض کنم. پخش این فیلم و برنامه و این برنامه شبها حاصل یک کار وحدت آمیز، یک کار جمعی سازمان ها و گروه های مختلف بود که الان میبینیم الحمدلله به بار نشسته. این یک عملیات، هر زمانی وحدت بین نیروهای مختلف بود اون عملیات بهترین موفقیت را داشت. هر زمانی خدای نکرده منم وارد شد، مختص یک سازمان ارگان بود، منتج به شکست شد بدون اغراق. ولی بالاخص از تمام ارگان ها، نیرو هوایی که پایگاه شیلتراش در اختیار گذاشت، ارگان های عقیدتی، حفاظت اطلاعات و حفظ ارزش های دفاع مقدس ستاد کل، علل خصوص سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی که پشتیبانی خاص مالی داشتن تا این پروژه به انجام برسد، قدردانی میکنم. اما در ادامه برنامه هفته گذشته،
خب ولی من سوال دارم. اولا این رو منم تأکید کنم ببیننده ها که اینا ادب و آداب نظامی هاست که ملاحظه میکنید این نظم ارتش و جمعیت نظامی همیشه برای ماها چشمگیر بوده و چقدر زیبا و آموزنده است برای ماها هم که اینطوری مؤدب و مقید هستید که این آداب رو مراعات کنید، انشالله که همیشه سربلند و پیروز بشید. اما چرا با این لباس میایین برنامه؟
چون موضوع ما شهید بابایی بود. اتفاقا قبلش من با چند نفر از بچه های محقق و مسئولین تماس گرفتم، تأکید اونا بود، گفتن چون فیلم و برنامه شهید بابایی، خلبانی و پرواز هست، با این لباس در برنامه حضور داشته باشیم اثر بخشتر و بهتر است.
این لباس چقدر محترمه؟ قیمت این، ارزش این، ارج این لباس چقدره؟
اصلا لباس خلبانی لباس کفن یک خلبانه و تمام شهدای خلبان ما با همین لباس کفن دفن شدن، یعنی یک لباس مقدس است.
ولی اینو من به شما بگم، به عنوان یه شهروند خیلی بهم حس میده و هم بیرون وقتی که هفته پیش برای اولین بار خدمت شما رسیدم و هم الان، خیلی من رو وادار به تواضع، فروتنی و احترام میکنه. من البته خب به حدی که حالا کنجکاوی کردم و دانستم، خیلی هم بر اساس یک آگاهی هایی در برابر این لباس تعظیم میکنم و کرنش میکنم. در برابر خود شماها هم همینجور. یه وقتی توی یکی از این پرواز ها که حالا ما یه وقتی سفر می رفتیم، عزیز خلبانی کاپیتان به من گفتن که درست کن ماها رو بیاد یه وقتی تو برنامه. ماها که وقتی میایم رو هوا دیگه فقط خودمونیم و خدا، و هیچ عنصر دیگری رو ما نه اعتماد میتوانیم بکنیم نه اعتماد داریم، و به خصوص در لحظاتی که دیگه این اعتماد به اوج میرسه، از جمله در موقع مثلا فرود. حالا شما هایی که نظامی بودید و هستید دیگه حتما مواضعی رو دارید که واقعا خودتونید و خدا، نه؟
قطعا همینجور
میگیم
هرچی از زمین کنده میشی به خدا نزدیکتر میشی. میگه مالکیت آسمان از آن کسانی است که به زمین دل نبستن. قطعا همینجور
اینجوریه. خب اما شهید بابایی و ادامه جلسه گذشته، در جلسه گذشته یادم تو بنده آخر گفتگومون رسیدیم به موضوع، یه موضوع خیلی علمی
ده.
من اینو حیفم اومد که به اون اختصار ازش بخوایم بگذاریم. من ضمناً حالا نگام افتاد به کتابی که جلو امیر هم هست، عرض کنم که بعضی از شما دنبال این کتاب بودید، خواسته بودید که بخریدش. به من بدید لطفاً امیر این تصویرش رو ببینن. کتاب
پرواز تا
بی نهایت که شرحی است از زبان دیگران درباره خلبان شهید عباس بابایی، و از جمله کتاب‌هایی است که درباره او نه تألیف شده. اینو پرسیده بودن که چطور میشه تهیه کرد و اینها، شما توضیح دارید برای مردم؟
بله، مراکزی که کتاب‌های دفاع مقدس و از شهدای مختلف موارد مختلف و اونجا دارن، ناشرهای مختلف داریم از جمله سوره مهر و عقیدت سیاسی نیروی هوایی در موارد مختلف که در نمایشگاه مختلف ارائه میکنن، مراکز نجات ارائه میکنن، خودشون سایت دارن راحت ارائه میکنن. اتفاقا یکی از برنامه هامون بچه های مؤلف خود کتاب هست، میان خودشون هم بهتر توضیح میدن.
خیلی خوب باشه، این از این. اما اون بحث علمی، یه جاهایی رسیدیم به یه سری نظریاتی که شهید بابایی داشتن. من این رو تصریح کنم که شهید بابایی زمانی که به شهادت رسیدن زیر 40 سال بودن، 37 ساله بودن. در نظر داشته باشیم که در چه سنی ایشون به قدرتی میرسید که اظهار نظر علمی بکنه یا دخالت‌های علمی بکنن، و بعض از فرضیه‌های خیلی ماندگار و دست نزدنی عالمان این حرفه رو دخالت میکردن یا تغییراتی درش میدادن. اونا رو داشتیم تبیین میکردیم هفته پیش که دوست دارم الان تکرار بفرمایید، اینو تکمیل.
آقای دوستکار اجازه میخوام اون چیزی که بابایی رو متمایز کرده در کشور ما، در تاریخ دفاع مقدس، در تاریخ انقلاب ما، پیش زمینه یعنی قبل از شروع دانش نظامی ایشون، دو تا اشاره کوچیک و به سرعت بگذاریم بعد بریم. چون بابایی یک انسان دین و توحید محور بود. مدرک ما چیست؟ سابقه چیست؟ میخوام یک اشاره ساده، چون داریم وارد ایام محرم و سفر میشیم، به این دلیل اشارهی به این عکس من داشته باشم، به این تأثیر.
امین میخواد سمت خودتون بگیرین، همونجور بچه میگم بله بفهمید توضیحش.
شهید بابایی هر سال در منزل خودشون تعزیه برقرار میکردن. سرپرست گروه تعزیه مرحوم پدر ایشون هست و این عکس هم در منزل پدری شهید بابایی است.
پدرشون تو این تصویر هست؟
بله، این پدرشون هست اینجا.
آره.
اینم خود شهید باباییه که صورتش پوشیده است.
چرا؟
نقش حضرت زینب رو داره بازی میکنه. میخواییم بپرسیم چرا زینب؟
آره.
چرا حور نه؟ چرا دیگر نقشای دیگه که در این تعزیه هست؟ این نسل سریعی است که خودش اشاره داره. میگه وقتی سوار اسب میشی، مردم رو پایین تر میبینی، صحنه رو میبینی و میایی پایین، میپری بالا، تو تمرین ها و بعدش یک لحظه ممکنه این شیطان نفوذ کنه و احساس بلندی و برتری بکنه.
الله
اینو ما هم نبافتیم که شهید ببریم بالا. اینو بسیاری مردم از شهید بابایی شنیدن و پیوسته و همیشه همین نقش زینب رو بازی کرده. این شخصیت باباییست.
یعنی نقشی رو نگرفته که باید سوار اسب بشود و تاخت سازی داشته باشد و اظهار قدرتی.
دقیقاً این نقش زینب، مظلومیت و پیام. و همین کار کرد. این یه موضوع که برای ورود به ماه محرم و سفر بودیم. اینم ببین با لباس پروازه. اینجا فرمانده پایگاه امشب چون فیلم اصفهان نشون داد
این قسمت سریال
و این جوان
یکم تجربه طبیعی همینجوری خوبه بفهم
و این جوان رفت و ده اینو انتخاب کرد برای ادامه تحصیل و کمکشون و هفته های آینده احتمال داره من اصلا اطلاع ندارم از برنامه آینده
بله.
تو این دهات میگفتن عباس آباد یعنی بابای آباد ده زیارا این با ببین بیل داره میزنه اینجا بمونه تو این رده حالا میریم رو نقش علمی و فنیش یه موردی دیگه هست چون خیلی خاصه خیلی زیاد نیاز داریم این رو تکرار کنیم خوبه هم من اشاره گزارایی داشته باشم مرحوم حضرت آیت الله صدوقی امام جمعه یزد رحمت الله علیه رابطه بسیار نزدیکی با شهید بابایی داشتن یعنی شهید بابایی باشیم رابطه نزدیکتری داشتن هنوز ماشین و خودرویی که در اختیاریشون قرار دادن در نیروی هوایی هست
در اختیار شهید بابایی؟
بله بله تو فرمانده پایگاه اصفهان هست ما سال 60 هستیم 61 هستیم رابطه داره میره از وضعیت سربازان مستضعف متأهل و این موارد تقاضای کمک های مادی میکنه حضرت آیت الله میفرماین چقدر میخواین
میره از شهید صدوقی درخواست صدوقی. کمک مالی میکنه برای اونها
ببین سال 60 هستیم 61 میگه 30 تومن بس 30,000 تومن صندوقشو میاره تحویل میده اینو تقسیم میکنه 500 تومن 1000 تومن 1500 به فراخور تعداد بچه‌ها یک مثلا مرخصی برن هزینه کرایه سفری به اینا میره لیست میکنه اسامی رو میده دفتر 30 تومان یا 35 تومان یا همین حدود مقدار ماهانه میگیره
بله
دوباره لیست میکنه به دفتر ارسال میکنه همه مقدار میگیره
ماه به ماه
چند ماه نمیره دفتر صداش میکنن نمیره پیغام میدن نمیره پیغام ها جدی میشه خود حضرت آیت الله تلفن میگیره زنگ میزنه شدیداً با تأکید احضارش میکنن میره اونجا میگه چرا نمیای پیش ما چرا اینجوری کردی چرا چند ماه غیبت داری میگه حقیقتش من هر ماه این لیستی که تو جیبم بود اون لیست گم شده خجالت میکشیدم بیام توجه کنیم ای تاریخ ای مردم یا قصه است برای یک شهید درست کردیم یا خیلی ها هنوز زندن در قید حیاتن
گواهی میدن
میگه من آقا رو خواب دیدم پرونده تمام این سهم امام خمسو تمام این وجوهاتی که دریافت کردم و هزینه کردم پرونده قطور هزینه منه برق زده
حضرت امام زمان رو خواب
بله حضرت امام زمان خواب میبینه آیت الله صدوق
خود آیت الله صدوق خواب میبینه
بله ایشون خواب میبینه
ایشون در اون جلسه که ایشون اعزاز کرده بود میگن شاید
بله خب خیلی هم شاهد هستن میخوام وقت جلسه و ارزشمند نگیرم مردم میتونن تحقیق کنن بسیاری از آدرس هم در این کتاب هست وقتی که به این لیست هزینه های بابایی رسیده باز نکرده پرونده را همجوری بابایی بسته گذاشته کنار من کی از شما لیست خواستم یه چیزایی به خودش میگه من اصلا کاغذی نخواستم لیست نخواستم تو رو خدا بیا اینا رو بگیر ببر بده که بهترین جا رفته اینا ببین مکتب ما یه سیکل کاملیست از این نگاه این نمونه عینیست اما اینو میخواستم زمینه کسی که تو این ده هست الان فیلم نشون داد میخوام برگردم اوائل انقلاب ابتدای انقلاب انقلاب شده در کشور سال 58-9-60 هستیم. 61 بسیاری خلبانهای ایرانر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران بازنشسته شدن.
بله.
خیلی ها جذب ایرلانهای دیگه شدن. خوردیم به حاجی بری. ترافیک پروازهای شبان روزی زیاد هست. هم هواپیما سرتی بالایی پرواز میکنه، هم خلبان نیاز داریم. شاید در یک ماه که ممکنه 40-50 ساعت 60 ساعت خلبان پرواز کنه، در این ماه چیزی حدود 150 ساعت باید پرواز کنه
در ماه ذی‌الحجه که
در ماه ذی‌الحجه اینجا با کمبود خلبان داریم. کشور چیکار میکنه که بعد از انقلاب هم هست، تعداد حاجی ها رفته بالا، خلبان رفتیم از کشورهای دوست مسلمان وارد کردیم مثل سایر جنسا از کشور الجزایر. من دقیق میگم که حرفا چون در هیچ جا نیست مستند باشه.
بله.
تمام مسئولین هواپیمای کشوری و اون مخصوصا قدیمی هاشون اساتید قطعا تایید میکنن از الجزایر خلبان وارد کردیم. هنوز اسم هتل همای ما هتل شرایتون هست در تهران، محل استقرار اینا بوده و شبانه روز اینا کمک ما حجاج ما را دارن جا به جا میکنن.
درست.
آیا ما میتوانیم حکم کنیم از لحاظ فرهنگی نوشیدنی الکلی نخوریم؟ نمیتوانیم. ببین چه مسائل مواجه میشه کشور.
بله.
و موارد فرهنگی ما و ملاحظات ما و تو زمان حاجی بری این اتفاقات به گوش بابایی میرسه. خلبان، کشور آزاد، تو هتل حجاج ما را دارن جا به جا میکنه و یک سری اتفاقاتی دیگه ممکنه در اینجا داشت نباشه. حاشیه‌های مختلف ما داشتیم و کمبودهای شدید. تعداد زیادی را از نیرو هوایی منتقل هواپیمای جمهوری میکنه.
از خلبان نیرو هوایی.
الان چه زمانی هستیم؟ زمانی است که آقا رئیس جمهورن. نمایندگان شهید بابایی مرتب میرن طرح شهید بابایی رو اونجا ارائه میکنن. یک سری از نخبگان خلبانای با تجربه رو منتقل میکنن. این موضوع علارغم هماهنگی در سطوح بالا با نیروهای میانی وارد چالش جدید میشه که اینا رو نپذیرن.
یعنی میرن اذیت میکنن که نشه.
حالا اگر نگیم اذیت، یک مواردی که جا نمیفته. هر نوع خلاقیت، هر نوع طرح نو، هر نوع یک تز جدید یک صدهای سر راه هست،
مقاومت داره.
این میخواد به عنوان فرست آفیسر یا رایت سیت یا کمک پرواز کنه. پذیرش نیست، طرح بر میگرده. آقای بابایی، شما که این طرحو دادین، اینا حتی به عنوان مثل خلبان دو کوپایلوت یا اصطلاح اونور فرست آفیسر پذیرش ندارن. خیلی اینا باید آموزش ببینن.
ایرانر میگه،
ایرانر و هواپیمای جمهوری اسلامی. شهید بابایی که اینجا داره تو ده هست، ببین ایدش کجاست. میگه این از هم اروپا، هم امریکا، هم FAA، هم ایکائو اینا رو تایید کرده. بعضی از اینا خلبانهای سلطنتی هستن. چگونه ممکنه این نتونه اینجا بشینه؟ حالا که اینجوری میشه، همین گروه رو میفرسه انگلیس. میگه برین انگلیس امتحان بدن بیان ایران. میرن که برای چند ماه آموزش ببینن، یک هفته برمیگردن. اینا اساتید من دیزیگنیتر چک میشن. ببین اون زمان این تر و سالهای متمادی ارتش و نیرو هوایی به اینا حقوق داده در هواپیمای جمهوری اسلامی اینا پرواز کردن، چون اولین بار میخواد تست بشه ببینیم باز پذیرش هست نیست. و با عنوان استاد و معلم و پیشکسوت اومدن سالهای سال پرواز کرده.
این که شما دارین با این شور و حال خاص این رو میگین، این یعنی یه اتفاق خیلی مهم افتاده. یعنی یک مثلا خط گنده شکسته شده این؟
قطعا نمیشه.
یه چیز عجیب غریب بوده.
عجیبش نبود.
یعنی اصلا مثلا حضور ارتشی ها توی مثلا فضای غیر نظامی اینا ممنوع بوده تو دنیا رسم نبوده؟
رسم نبود.
نیفتاده بوده.
رسمش به این مدل نیست. اگه تحقیق بکنیم ممکنه خیلی از خلبان ها الان در خطوط مختلف هوایی
بله.
اگر نیرو هوایی خلباناش بکشه بیرون ممکنه تمام ایرلاین ها بخوابه همین الان ولی بعد از بازنشستگی باید سیگن استانداردی به اضافه از زمانی این کار شروع شد که شهید بابایی این تلسمو شکل
این سنگ بنا رو گذاشت
و این راه رو باز کرد و اینها رفتن این سنگ بنای بعد از انقلاب تو این سال شروعش با ایشون بود
جسارتی که او کرد
دیگه موردی بعد از 30 سال که مأمور باشن تا سالیان متمادی حقوق بگیر نیرو هوایی ولی پرواز برای اونجا تا این مورد جا بیفته آقا من حقوق نمیخوام بهشون بدی اصلا مفت مجانی برای شما پرواز کنن حتی بعضی اینا من یادم یه دفعه یکیشون تو جزیره کیش میخواست بشینه هوا یه مقدار ابری بود ارتفاعش سقف ارفاین بود وقتی به سبکی دیگه الان داره ما سیرکلینگ اپروچ میکنه با مسافر بعد میاد میشینه بر نمیگرده تهران از دست این خلبان تعدادی گزارش شده بود تو این زمان وقتی میاد سطح بالا مسئولین یادش بخیر مرحوم چراغی که مدیر عامل بود تو اون زمان و تایید میکنم میگه اینا قوی ترین خلبان های جهان هستن شما چگونه جرأت کردی از ایشون گزارش بنویس و دنیا اینا رو تایید کرده و هر ساعت تلسم بزرگی شکن و اجازه ندادن خلبان های خارجی بیان تو این کشور و خودکفا این تعادل رو برقرار کرد بعد از اون یک فاز جوانگرایی مطلق تعداد کثیری رو از خلبان های بسیار جوان یعنی 0 کیلومتر این تلسم شکست چون پروژه های زیادی داشت نیرو هوایی برای F-16 بقیه فانتوم ها که جلسه قبل اشاره کردیم اونا کنسل شده بود تعداد زیادی خلبان جوان داشت اینا را به آرامی منتقل کردن به هواپیمای جمهوری که هنوز دارن پرواز میکنن از اون زمان تا الان آره لیست وسیعی اونجا هست که پرواز میکنه
نمیدونم حالا لازمه یا نه ولی فکر میکنم لازم باشه اون دسته اصطلاح هم فرست آفیسر و رایت سیتر رو اینا هم میتونیم معنی بفهمیم
اینا همش یکی هست مثل
یعنی کمک خلبان
معنی کمک خلبان مثل شاگرد شوفر
بله بله کمک خلبان
کمک خلبان ما اصطلاحا میگیم آره کو پایلوت یا کمک خلبان یا فرست آفیسر در ایران میگن من این یکی از موارد بود از این موارد شهید بابایی که خیلی قوی است هر کدومش من
جسور
اصلا طرح تا آخرش پاش وایسه بارها این طرح رفت دفتر ریاست جمهوری برگشت پای این کار ایستاد تا پایان کار و الان میتونن
چجوری امیر پیش برد این حرفشو چجوری قلقش چی بود در اومد قلقش ببینید به هر حال همونطور که شروع کردید تا دفتر ریاست جمهوری یعنی فرماندهی قوای نظامی و قوای مسلح رفت و برگشت متخصصین در ایرلاین ها و خطوط هوایی غیر نظامی هم گزارش هایی میدادن که آقا این نباید بشه و نمیشه همونطوری هم که اشاره کردید طی این سالهای پیش چون این رسمی نبوده و رسم معلوفی نبوده که انسی باهاش داشته باشین در دنیا هم آنچنان متداول نبوده هرچند بوشه کنار اتفاقاتی افتاده بوده چطور این رو پیش برد؟
من تحضیح کنم در دنیا پس از بازنشستگی یا خلبان که آزاد شد از نیروها متداول هست
درسته
به طرحش اعتقاد داشت همیشه به طرحش و نظرش ایمان قاطع
ایمان داشت
یعنی حجت برش یک مورد تمام می شد بعد وارد می شد هیچ طرحی رو تا به تمام کمال حجت برش تمام نمی شد ابلاغ نمی کرد میتونم من قیاس کنم ببین همه مقابل حضرت امام روز حکومت نظامی پیشنهاد میدادن که حضرت امام نکن بسیاری کشته میشه حمام خون را میفته بسیاری از علما که میشناسیم چگونه حضرت امام اون نظر داد که با وایساد و حکومت اظامی رو لغو کرد، گفت مردم بیاین.
اونم شد نتیجه.
اونم شد نتیجه.
فهمیدم.
حجت برش تمام است.
آفرین.
ایشون هم برای هر طرح کلان یا نمیده یا حجت کاملا مطالعه میکنه، بررسی میکنه، مشاورین عالی داشت. راهی کشور به جز این نداره. حالا من اشاره میکنم طرحهای دیگه.
بفرمایید. جواب خوبی دادید. خیلی متشکرم. یعنی حالا تعبیرش یکم با مسامحه عرض میکنم، ولی نون اعتقادش رو میخورد. عقیده به خیلی ممنون. خب میفرمایید.
ببین خود شهید بابایی زمانی اومد مسئولیت عملیات رو پذیرفت. نیرو هوایی کنن فازهای فراز و نشیب و زیادی داره در طول 90 سال تاریخش. تو این زمان که یک عده اومدن مسئولیت پذیرفتن، همه جوان هستن، یعنی یک سروانیست کشیده سرهنگدو، یه سرهنگدویست که اومده بالاتر شده معاونت عملیات سرهنگ تمام. این چه زمانیه؟ این فضا رو میخوام یادآوری کنم.
بله بفرم.
که همه یکی که دارن میشنون، مسئولین تحقیقاتی، دانشکده‌های فرماندهی و ستاد، دعا و تمام مقامات، قاطعانه من اینو دارم عرض میکنم، یادشون بیاد. نیروی هوایی رسیده به یک نشیبی، تحریما در دراز مدت اثر خودشو میذاره. ما الان تحریم هستیم.
درست.
ولی 4 قطعه از این هواف ما در انبارمون هست.
بله.
به ما نمیده ولی دونه دونه مصرف میشه. ما تحریم هستیم ولی هواپیما پس از 10 ساعت، 20 ساعت، 100 ساعت، 200 ساعت، 400 ساعت، 800 ساعت، 1200 ساعت در زمانهای مختلف باید یک سری قطعات بازدید بشن.
بازدید
بشن، بررسی بشن یا اوورال بشن، دوباره اینها استفاده بشن. مثل یک موتوری که پیاده میکنیم، کاملا سرویس میکنیم، یه سری قطعاتش باید تعویض شه یا حداقل بازدید شه یا بعد از چند پرواز روغنش باید تجزیه شه. ببینن براده های آهن جذب نکرده. ما اصطلاحا میگیم دی ان آی چک، مثل دی ان آی چک. در پرواز میگیم ان دی آی چک، نان دیتکشن اینسپکشن، چیزایی که دیده نمیشه اصلا. حالا شهید بابایی تو این مقطع که دقیقاً تو این نشیب که نیرو هوایی حالت زمین گیر شده شده فرمانده.
سال
آقای درستگار، تو تو پرواز میخوایی بکنی با استقبال دشمن مواجه میشده لب مرز، یا باید بر میگشتی یا اگر بخوای محکم بری شاددان میشدی. یک دونه پرواز نمیتونست نفوذ کنه یا بسیار کم، بسیار مشکل.
چرا؟ به دلیل اون ضعفه یا
به دلیل قدرت دشمن؟ هر روزی که میگذشت ما در تحریمیم. ما نفر و هوافمایی که از دست میدادیم جایگزین نداشتیم و هر روز هم نیرو هوای دشمن داره تقویت میشه و جایگزین بهش میدن. هر دو طرف ما داریم میایم پایین، اونم داره به سرعت جایگزین میکنه، چون وظیفه جهانی با اسلام و شیعه و ایران کار دارن که موضوعش از این جلسه ما خارجه. فقط میخوام فضایی که بابای اومده رو کار، الان رهبری نیرو رو به عهده گرفته در این مقطع، یعنی کاملا یه تعطیل با اون گستردگی پایگاه
بحرانی،
در شرایط قطعی بحرانی. ولی ما هیچ وقت بحران نداریم.
همین کی تشخیص داد که او باید بشه فرمونده؟ اون دیگه چه جسارتی داشته؟
اون تشخیص روند طبیعی انقلابه. روند طبیعی انقلاب. اصولا انقلاب دنبال فرزندان خودش میگرده. مسئول انجمن اسلامیه، قوی ترین رابطه را با مثلا شهید خرازی داره، همین سردار سرلشکر صفوی داره، بچهای مثلا اصفهان هستن، سپاه هستن، بسیج هستن،
بچه‌ای که در کنار هم بزرگ
شدن، به طور طبیعی این فرزندان نرمال انقلاب هستن.
معرفی میشن
خودشون رشد میکنن. غیر این دید کسی رشد نخواهد کرد. ولی تو این راه با این گستردگی جلسه قبل ما اشاره کردیم، آیین نامه ها، روش ها، دستورالعمل ها، 10 پایگاه، اینا فرمانده ها یهو عوض شدن. یک مقطع جوانگری خاص شده
با آمدن بابایی.
همزمان.
همزمان.
همزمان با آن
که یکیش هم بابایی بود.
یکیش هم بابایی. اما وقتی این وضعیت پروازها راجع به تمام این تجهیزات و تاکتیک ها و نوع عملیات ها یک تفکر انقلابی جدید داره ارائه میکنه. من یه چیزی میگم که تمام مراکز علمی و تحقیقاتی هم شاخهاشو باید بزنه بیرون، هم باید شروع کنن و این تحقیق اسلامی ایرانی جدید بکنن، تولید و ایجاد قرارگاه رعد، یعنی یک نیرو هوایی تمام کمال در دل نیرو هوایی. این به عقل کی رسیده؟ خالق این چیست؟ اصلا یعنی چی نیرو هوایی در دل نیرو هوایی؟ یک نیرو هوایی دیگه. ما الان در کلاسای فرماندهی و ستاد، کلاسای استراتژیک، میگیم ما نیروی میخوایم، ارتشی میخوایم، نیروهای مسلحی میخوایم، چابک، سبک. سبک نه که وزنش سبک باشه،
تیزپا.
تیزپا قابلیت انعطاف پذیر به سرعت بتونه جا به جا بشه،
کنش و واکنش سریع،
واکنش سریع. تک تک افراد رو تو این مدت بابایی شناسایی کرده، پرسنل فنی، پشتیبانی، اداری، رزمی، مجموعی از نخبگان نیرو هوایی. شما تصور کن مثلا مرحوم تیمسار دانشپور، تاپ ترین آدما، من الان اسم برم، علی بختیاری، میرش قلاق و خود رستمی، شهرام رستمی که جانشینش هست، امیر بقائی، اردستانی، صمد والازاده، یک لیست محدودی جمع میکنن از تخصصهای مختلف، در پدافند امیر یمینی و یک مجموعه دیگه، میان تشکیل یک ساختار، یک چیزی دیگه در دل نیرو هوایی به نام اسمشم تفعل میذارن به قرآن.
خب
سوره رعد میاد، اسمش میذارن رعد. در منطقه، در نزدیکترین خط، در اهواز، الان چون گذشته و جا به جا شده مسئله نیست اعلام کنن، یک مدرسه رو میگیرن اونجا تشکیل میدن قرارگاه رعد.
سال
سال 63 بعد از اینکه تمام رو تجربه میکنه، مقدمات و مطالعات و همه بررسی شده، تو همین سال اینجا تشکیل شده.
بله.
اینجا اگر میخواهد یک رزمایشی انجام بده، هیچ که نمیدونه از اطلاعاتی، درست این رزمایش مدل عملیات آتیست تو این قرارگاه انجام میشه. شما الان تاریخ و ورق بزنیم، یک رزمایشی انجام شده به نام رزمایش سلیمان خاطر، درست تو این زمان هست، موضوع سلیمان خاطر، اسم این رزمایش هست رزمایش سلیمان خاطر، در دسول انجام میشه در منطقه. این مقدمه و کل برنامه ولفجر 8 رو اینجا تمرین میکنه، چگونگی درگیری پایگاه های امیدیه، دسفول، بوشهر، همدان، زاویه ورود، زاویه خروج، نوع تاکتیک و حمله.
یعنی هواپیما بلند میکنه دیگه، مانور هوایی میدن،
رزمایش. بله، بمباران اصلی، تیراندازی دقیق و اصلی
تو خود شهر اهواز این کار رو میکنه،
تو خود دسفول،
دسفول
منطقه تیراندازی هوایی. میخوام موضوع قرارگاه رعد و قشنگ
باشه. بله میفهمم.
ساختار میخواهد. اون تمرینشه، این آموزششه، این تاکتیکشه و اون حاصلش. این قرارگاه در زمانی فعال میشه، نیرو هوایی دیگه زنده میشه، به وجود میاد. ببین این عین سوال خبرنگار ژاپنه. دوباره عین سوال خبرنگارای انگلیسه. خبرنگارای مختلف از سرویس‌های جاسوسی دنیاست. از فرماندهان درجه یک جنگ می‌پرسن، قرارگاه خاتم، شما قطعه جدیدن خریدین؟ خبرنگار سوال می‌کنه. اینا همه تو کتاب‌های جنگ مکتوبه. هواپیما خریدین؟ ما خبر نداریم. ماهاست شما یک سورتی پرواز نتونستین انجام بدین. چی شدی؟ این همه سورتی پرواز داره انجام میشه.
ماشاءالله.
یک دونه هواپیما یک ترکش نمیخوره.
ماشاءالله.
خب این جا نداره مراکز علمی ما بیان اینا را بازکاوی بکنن؟
چرا والله.
یعنی اومده به دقت بارها این جمله را به همگان گفته. حضرت امام فرمودن ممکن است این جنگ 20 سال طول بکشد. اینو تکرار میکرد.
آفرین.
هواپیمای فانتوم یک قابلیت های بسیار قوی داره، کاملا تو مشتشه. یک نکات ضعفی هم داره،
کاملا تو مشتشه.
هواپیمای F5 یک قابلیت ها و چابکی خاص داره، یک نکات ضعف هم داره.
آفرین. همه را اشراف داره.
تمام متخصصین رو میاره با کتاب های نوشته های امریکایی، همه رو میشونه، تاکتیک های اونو تبدیل میکنه به تاکتیک های این هواپیما. اصطلاحا بهش میگیم لاف بامبینگ، یک نوعی از تاکتیک که هواپیما ارتفاع پست میاد، وارد نیروهای دشمن نمیشی، با جی بالا شما ارتفاع خودتو افزایش میدی.
جی بالا یعنی چی؟ شتاب بالا.
شتاب بالا جی ده. یا گراویتی، فشاری است که به خلبان میاد. وقتی بگیم 2 یا 3 یا 4 جی، یعنی 4 برابر وزن خودت رو خلبان رو تمام تنش احساس میکنه. یعنی حالتی دست میده این پوست یا آویزون میشه اینجا، این دماغ میاد اینجا، تمام با فشارهای جی سوتی که
مقابله با جاذبه
خون دوباره برمیگردونن توی مغز، رگا برای چند لحظه خلبان، چشاش سیاهی میره، اصطلاحا میگن بلک آت یا رد آت یا گری آت میشه، تاریک میبینه، قرمز میبینه. این لباسای فشار نقششون اینجا هست که فشار میدن تمام بدن و خون رو برمیگردن پمپ میکنن بالا با فشار. این تاکتیکو از هواپیمای فانتوم با این متخصصین میاره تو هواپیمای F5.
یعنی چی؟ یعنی قدرت اون رو به قدرت اون یکی منتقل میکنه و ضعف اون رو نمیگذارد که بروز کنه. ها
فانتوم هواپیمای خوبی است،
درست میفهمم،
حجم بمب بیشتری میبره، ولی چون یه مقداری دود پشتش نمایانه، هواپیما رو در آسمون شناسایی
میده.
بله. و حجم تیرخورش هم یه خورده بیشتر.
آها.
برای شعاع زیادم خوبه.
درسته.
بغداد هرچی کوبیدیم با فانتوم کوبیدیم. حالا نمیخوایم این بخوره، این میخوایم این بماند. از F5 میخوایم استفاده کنیم، مرز پشتیبانی از رزمندگان. یه ایده ای داشت شهید بابایی، میگفت هواپیماهای بمباره ها، کسی که میخواد رزمندگان ها بمباران کنه اینو دنبال کنیم، با رهگیرا درگیر نشه، اون ممکنه پیشرفته تر باشه، ممکنه بخوری، هدف منم نیست. ولی یه بمب رو سر رزمندگان نندازن، اینا آرامتر و قویتر می جنگن. این یه استراتژی که دقیقا اینو بارها تأکید کرده، دنبال کرده، انجام داده، در تمام موارد فرماندهیش این محکم هست. اون تاکتیک از فانتوم وارد F5 کرد. خب این تمرین میخواد برای اجراش، فرمول میخواد، محاسبات ریاضی میخواد، اینو انجام داد.
وقتی فهمید وارد F5 کرد، یعنی با F5 کاری رو کرد که با فانتوم میکنه.
آه. اصلا از این بالاترش بگیم، خیلی عجیب غریب تر.
فانتوم میگیم F4؟
بله. F5 هم تاگیر.
درست.
ببینید، از اینم فراتر رفتیم.
و این کار رو کرده بودن که اونا میگفتن که شما هواپیمای جدید خریدین اینها؟
بله. دقیقاً تمام سوالات خبرنگارای مختلف، اگر دراریم که همه اینا مکتوب هست، همین سوال بود. آخه اینا مونده بودن یهو 300 صوتی پرواز ما در یک سال گذشته نداشتیم، قبل از گروه بابا اینها، این همه پرواز، اصلا همه دنیا متحیر مونده بود. این کار رو انجام داد، بسیار عالی، و یک روحیه مضاعف عالی برای رزمندگان اسلام و قرارگاه خاتم بود. اما از این بسیار پیچیده تر که مخالف زیادی داره، اون یه تاکتیک ساده تره، هواپیمای شکاری رهگیر F14 از کارخونه، از طراحی، از مهندسی فنیش برای جنگ هوا به هوا ساخته شده. اصلا طراحیش برای جنگ هوایی، اصلا موشکی که داره، موشک فونیکس، یک موشک پیچیده است برای جنگ هوا به هوا. ارزشش هم به همینه.
کدوم هوا؟
F-14 که خودش خرابانش. ارزشش به رادارش. شاید ممکنه اصلا ارز اقتصادی و فنی هم با یک نگاه کار عالی نباشه، ولی اون تمرین و تولید خلاقیت تاکتیکای صد شکنی میکنه برای 20 سال آینده. 20 سال آینده
که امروز باشه،
که امروز باشه. اومد اون ارتفاع بالا آورد پایین، مخصوص ارتفاع بالاست. از تمام کتاباش تمام کارشناس‌های جهان میدونن، هر کارشناس فنیه هواپیماشناس اینو میدونه. آورد سطح زمین زیر این بمب زد، بمب زد، اصلا این بمباران ساخته نشده این، و تمرین کرد و موفق شد و تمام این محاسبات رو با عالی‌ترین متخصصین فنی، کسانی که متخصص اسلحه و جنگ افزار و مهمات و تاپ‌ترین آدما، گفت من میخوام الان اینو تمرین کنم و اینو وارد منطقه کرد و سلامت، یک ثانیه هم نداده. اینو گذاشت در بال F5، F14 با F5، نوع گردش اینا دو بال است، راحت‌تر میتونه بگرد.
F14
بله،
سبک‌تر، چابک‌تر.
نه سبک‌تر نیست. نوع دیزاین و طراحیش این مدلی است که میتونه شارپ‌تر، دقیق‌تر بگرد. تمام اینها رو اون موقع تا زنده بود با قوی‌ترین آدما اومدن محاسبات علمی کردن. اینا کارهای فوق دقیقه. الان هم بخوایم بذارم تو میدون، باز ممکنه یک سری مخالف داشته باشن،
مقاومت بشه،
مقاومت بکنن، ولی راهی نیست. الان ما مشکل داریم توی تحریم انگلیس و امریکا، بانک مرکزی، باید دست و دست بذاریم وایسیم، گریه کنیم، باید بشینیم فکر بکنیم، تدبیر بکنیم برای آینده، برای حفظ نظاممون. اون روز که تحریما نوک پیکانش نیروی هوایی است، هر روز حلق یک تاکتیک نو. تمام این طرح‌ها، اون تعداد کلانی که هواپیما در ولفجر 8 می‌زنیم، طراح و فرمانده و مسئول شهید بابایی است، تیکه تیکه اون خدایگان این طرح‌ها، چون نخبگان جذب کرده. آقای درست کار تو این مجموعه قرارگاهی که درست کرد، درسته اون نفر ممکنه یک استوار باشه، یک گروبان باشه، یک ستوان باشه، یک سرهنگ باشه. بسیاری از اینها میگه الناس به دین ملوک هم،
علا دین ملوک،
مثل بابایی لباس بسیجی میپوشیدن.
آره،
یعنی دو روز قضا بهش نمیرسید، نخ نمیزد،
صداش در نمیزد،
بارون میومد نمیشد به اون سایت برسید، میرفت در منطقه. این شبکه درست شده بود و منتج شد که 60-70 تا هواپیما بزنن. رهبری این در قرارگاه رعد هست، هیچ جا دیگه نیست، هیچ که نمیتونه در تاریخ ادعا بکنه. میگه من زدم، اون زدم. خب برای سیستم میخواد، شبکه میخواد، از راننده و استوار و دیسپچ و ستوان و سرگرد و سرهنگ و پشتیبانی و بودن یک مجموعه کوچیک، بسیار هوشمند، بسیار هدفمند، بسیار قوی. ببین بین 100 تا خلبان اومده 5 تا رو انتخاب کرده.
آره،
میگه فقط اینها به جنگ، از هر نوع هواپیمایی، از هر نوع تخصصی، قدی کوچک، بسیار. بعد که حرکت کرد عملیات برای ولفج، قرارگاه به سادگی در امیدیه بر قرار و اجرا،
همون رعد منتقل کرد،
همون قرارگاه رو منتقل کرد. ما الان چی میگیم؟ اصول جنگ، اصول جنگ انقلابی، اصل سادگی. یکی از اصول جنگ ما اصل سادگی است، اصل غافلگیری. کی انجام داده؟ غافلگیری که شبکه تهران و این پایگاه اون پایگاه، همینجوری تمام سیستم‌های شنود و جهان کاملا آگاهانه منتظر ما، با پرواز عقب میفته میدونن، تو رادیو شب اعلام میکردن. ببین اصل غافلگیری میدونی یعنی چی؟
نه.
مرکز تحقیقات جنگ سپاه رئیسش دکتر سردار دکتر اردستانیه، هم اسم شهید اردستانی. امشب بخواد عملیات انجام بشه، میگه خود قرارگاه فرماندهی رو مال فرمانده عراق و سپاه عراق و لشکرهای عراق و کسی میخواییم بعد از ظهر حدود ساعت 5 بعد از ظهر، چون رزمندگان امشب شب حمله است، این باید مختل شه. بابایی میگه این کار مختص اردستانی است. قرارگاه میگه در لب جبهه 2 فروند 4 فروند 8 فروند 16 فروند به تبع اون هدف اردستانی ور میداره میکوبه. یعنی شب حمله باید شبکه فرماندهی دشمن مختل بشه. در کارخونه و دریاچه ماهی همه یادشونه محل قرارگاه فرماندهی عراق بود. بعد هدف بعدی شبکه ارتباطی رو که باید بغداد و ردای بالاتر باید تماس بگیرن چه اتفاقی افتاد دقیق هوشمند میخوام اینجا بخوره. یعنی اینجا دیگه نمیتونه 50 متر 100 متر بم این مرمر بخوره. کار این نفر اصلا صمد بالازاده است یا مثلا مرحوم آزاد یا خود تیمسار بقایی که الان در قید حیات هستن.
یعنی افراد رو غیر از اینکه نخبگیشون رو نشون میکنه تخصصشون در کدام حوزه رو هم نشون کرده، وقتی که فرمان میاد میگه کی کدوم رو. آره این منظورتون این.
یعنی این نیروی هوایی در دل نیروی هوایی کلان این قرارگاه رد این کار کرد.
قرارگاه نخبگان.
نخبگان بره. الان ما موضوع اندیشه های بابایی رو نیاز داریم مطرح کنیم. همینجوری که در عاشورا در تمام موارد ما نیاز داریم اندیشه های حضرت علی علیه السلام را بنمایونیم، امام حسین را فلسفه کرد، ببینید چه رشدی خواهیم کرد. کما که میکنیم داریم انجام میدیم. این اندیشه های باباییست، تولید و خلق و اجرا. فعلان هم بوده، قرارگاه رد موفق بوده یا نبوده شما قضاوت کنید. تمام مسئولین، دانشگاه‌های فرماندهی و ستاد دعا یا هر متخصصی که میخواد تحقیق کنه، هر محقق بوده نبوده، چگونه اجرا کرده، عجب چی، با کدام ساختار، مأموریت، افراد مختلف،
چه بودجه.
تمام اینها از تمام زاویه ها زوایای مختلف قابل بررسی است. چگونه میخوای بگی تمرکز قوا یک شعار تو کتاب ها مگر مصداق داشته باشه؟ تمرکز قوا یعنی این. چگونه یک لغت بگیم چابک، چابکی، ارتشی میخواییم چابک. فقط تو این سیستم و تفکر باباییست که میگه چابک. ببین کجا شهید شد؟ تبریز. روز قبلش کجا بوده؟ روز قبلش کجا بوده؟ صبحش کجا بوده؟ بعد از ظهرش کجاست؟ از حملان تیکاف میکنه، از تبریز، از دسفول. شما یک هفته پروازاشو ببینیم، عملیاتشو ببینیم. همین قرارگاه رو برمیداره میاره همدان هر جا که نیاز هست. اگر ما الان دنبال یک نیروی هوایی یا نیروهای مسلح یا هر نیروی چابکی میخواییم، نیروی هوایی چابک اگر میخواییم، این تفکر بابایی رو باید بشناسیم.
در همه کشورها ما داریم راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم، مردان و زنانی هستند که ابهت و بزرگی اونهاست که مفاهیم را معنا میبخشه و مفهوم مفاهیم بسیار عالی را جان میبخشه و اونها رو متحقق میکنه و به چشمها مینشانه. اونقدر اون آدم ها بزرگند که با رفتاری که اونها میکنند و تدبیری که اونها میکنند میتوان یک مفهوم را دریافت. در همین جوامع اما در کنار همین مردا و زنا آدمایی هم هستن که صرفا با به حقوق آخر ماهشون فکر میکنن، به 2 کیلو مرغ و گوشت و تخم مرغ و پنیر و نون فکر میکنیم، و آدمایی هستیم که همه دغدغه ما، همه هستی ما میشود سفره و شکممون و مسیری که بین سر سفره و مقصدی که میدانید چه میخواهم بگویم و چه بنامم ختم میشود و تمام میشود. بزرگی به چیست؟ بزرگی یک آدم به چیست؟ تعریف یک آدم بزرگ چیست؟ در برابر این همه عظمت یک ملت چقدر باید کرنش کند، تعظیم کند، احترام کند و فکر و تدبر کند تا بفهمد اون عظمت رو؟ و چه می شود که درون یک ملت، درون یک جامعه، از یک خانواده و از دامن یک پدر و مادر و در دامن معلمان و مربیان یک آدم هایی چون این فرزندانی برمیخیزن اینقدر بزرگ که به سن 40 سالگی نرسیده 40 انسانهای از 40 گذشته رو به تحیر و حیرت وامی دارن و حالاهای تاریخشون و زمانشون رو باید بگذارن تا در مدح اونها، در وصف اونها حرف بزنند و بخوانند، تازه تصمیم بگیرن که برن نگاه اونها، تدبیر اونها و ساختار فکری اونها رو روش شناسی بکنن، تدوین بکنن که بعد برن سر کلاسا درس بدن. فاصله کوتاهی رو به ذکر صلوات به محمد و آل محمد می آراییم، ثوابش رو هدیه به روح بابایی بزرگ می کنیم. این شبها رو از شبکه 1 تلویزیون ادامه می دیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمير سرتیپ خلبان حسین چیت فروش در این برنامه این شبها حضور دارند و من در حال گفتگو با امیر چیت فروش هستم برای جلسه دوم پیرامون شخصیت شهید بزرگوار عباس بابایی عزیز، از جوهرها و گوهرهای درخشان و ستاره‌های نزدیک به خورشید آسمان این کشور که همیشه فروزان هستند و هر وقت بخواهیم، هر وقت اراده کنیم می توانیم از نورشون بهره ببریم و هدایت بشیم. اگر امیر اسم او رو در کنار اسم الگوهای مطلقی مثل حضرات ابا عبدالله و علی بن ابی طالب علیهم السلام می آورند، به معنای درصد نزدیکی اوست با این بزرگواران، به معنای درصد انطباق تفکر و رفتار اوست با این بزرگواران که این قابلیت رو پیدا میکنه بابایی که اسمش رو با این عزیزان بیارن. در آستانه ماه محرم هستیم، در هفته بسیج عزیز هم هستیم. خیلی خوبه که با یک مراقبت های دقیقی که سخت گیرانه هم هست و آزار هم میبینیم به جهت سخت گیریش، اما مراقب باشیم بسیجمون آفت نگیره و آفت نزنه. مراقب باشیم عزاداریمون برای حسین ابن علی، برای حسین ابن علی، برای اهل بیت نبوی علیهم السلام، برای کسانی که لقب ثقلین رو گرفتند، برای کسانی که عنوان بسیج رو گرفتند که شجره طیبه خوانده میشوند توسط یک مقام روحانی عارف واصل آگاه. مواظب باشین اینها به چرک هیچ آفتی آلوده نشه و قدر بدانیم این ثروت ها رو. نه امیر، من گاهی واقعا آدم غصه میخوره، بالاخره توی این فضاها وقتی قدم میگذاریم یا گاهی که فرصت بازنگری پیدا میشه، خودم غصه میخوره. کوچکترین کجی و کوچکترین آفتی بخواد اینجور فضاهامون رو آلوده کنه. عذرخواهی میکنم در محضر شما. خب شهید بابایی رو آدمای مختلفی اینجوری که معلوم میشه، برای من معلوم میشه، برای بزرگترها که معلومه، بایستی از زاویه‌های مختلفی مطالعه کنند و بازخوانی کنند. اما حالا از فرصت که در اختیار ماست و خدمت شما هستیم هم استفاده میکنیم رو بحث متد مدیریتی ایشون و روش مدیریتی ایشون هم یه چند کلمه از شما بشنویم.
همجوری که فرمودین شهید بابایی، من همینجا اشاره میکنم سایت شوق پرواز .tv میشه مراجعه کرد، از زبان برادر و سرور عزیزمون سرلشکر رحیم صفوی. بابایی رو هم میشه از زبان ایشون که جای مختلف سخنرانی کردن در این سایت هم موجود هست ببینیم و بشناسیم. چون هفته بسیجه، نیروهای مسلح و از روزی هم که شهید شده به نام سرلشکر بسیجی براش نوح سرایی شده. یعنی یک نمونه بسیجی تمام عیار است. اون غذا خوردنش بود، اون خوابش بود، اون زندگیش بود، اون خونش بود، اون خانوادش بود، تمام اینها تمام کمال یک بسیجی است که میتونه یک الگو باشه و همواره مطرح هست. تو این سایت هم میتونیم بیشتر مراجعه کنیم و استفاده بکنیم.
شوق پرواز .tv
.tv صحبت ها و سخنرانی و مطالب سرلشکر سپاه پاسداران رحیم صفوی. حتی خیلی جاها هست این موردش رو میتونیم ببینیم و همه دیدن. علاقش، علاقه خود شهید، رفتارش، حضورش در بسیاری جلسات با لباس بسیجی بود، با اتوبوس سوار میشده میرفته میومد. اون عکسی که جلسه پیش نشون دادم
بازم ببینیم.
اون عشقی است که به بسیجی داره که حاج آقای سیفی رو میگیره در بغلش. این یه نمونه است. بر ماشین داره عبور میکنه، یک بسیجی رو میبینه، وای میسه، اینو میگیره میبوسه.
نشون بدیم برای نشون بدیم. بله.
این واقعا هفته بسیج است. این یک نمونه بسیجی است. همواره یک تفکر بسیجی، اخلاق بسیجی، برخورد بسیجی، تفکر ابنیش یک بسیجی مطلق است. هیچ جای شک نداریم و همگان دیدن که با این لباس در تمام محافل علاقش این بود، واقعا عاشقانه این لباس رو علاقه من بود و داشته دیگه این بود.
یعنی همونطور که اون دفعه هم اشاره کردید از پای پرواز لباسش عوض میکرده، لباس رسمیش رو.
بله.
و لباس بی‌نشان بسیجی رو میپوشیده.
فلسفه داشت برای این. جا داره اینو گستاخانه مطرح کن. میگفت من لباس بسیج رو از تمام علما، از تمام روحانیت رسما پوزش میخوام، من بالاتر میدونم. روحانی نفر میاد جذب میشه، ممکنه بیاد، علاقه دارن مردم به روحانیت، دستشو میگیرن میبوسن،
احترام میکنن،
احترام میکنن. بسیجی رو کسی نمیشناسه، گم بین مردم میتونه باشه. همونجا که دست میبوسن ممکنه هم آدم خوشش بیاد، تکونی بخوره. پس این ساده تره، این عین تفسیرش. البته از خود من نمیگم، عین تفسیر رو بارها حضرت آیت الله حائری شیرازی هم این صحبت ها رو فرمودن. یعنی اینجا من خودم هم چیز میکنم که چون در کتاباش هم نوشتن، هم سخنرانی کردن، هم موجود در اسناد از صحبت‌های شهید بابایی، این ایشون فرمودن. استاد اخلاق است.
اینا این دومین موضعی بود که شما در این برنامه ذکر کردید و این نکته به ذهن من آمد، در جلسه گذاشتم چند بار آمد. این دقتی که او داشت در فرار از شیطان خیلی جالبه نظره، یعنی واقعا میگریخته. و من راستش در روایات خب مثلا زیادی هستش که حالا تعبیرهای مختلفه، مثلا این که برترین شما اورع شماست، باورعترین شماست. من کنجکاو شدم از آقایینی که گاهی خدمتشون میرسن، البته بیرون از برنامه یه بار از یکی از بزرگوارا پرسیدم که ورع با تقوا چه فرقی داره، و یادم هست آقای استاد مرتضی خاتمی استاد ارجمند گفتن که ورع یعنی جایی که تو احتمال حضور شیطان هم بدی اجتناب کنی. یعنی مثلا این مسیر ممکنه دو تا خانوم باشن که دلت رو بلرزونه، اون رد نشی. اونو میگن تقوا. تقوا اونه که خب رد بشی اما در صفات نلغزه، تقواست یا خودداری کنی. ولی اون حالا میبینم که بابایی با اون اصول صفات که میفرمودید ورع داشته واقعا. آره میگریخته.
دقیقاً میگفت یک قدم از شیطان آره. دوری و یک قدم این کار به خدا نزدیکتری.
آره مثلا این... احتمال میداده که
مثلا تهران کمتر دلش میخواست بیاد. فضای جبهه، منطقه، بسیجی ها ساده ترین هست. یک کسی گمنامه بین اینها. حالا اجازه بدید
فرصت داریم مدیریت رو.
موضع مدیریتی رو ویژه ببین کسی که شهید بابایی پس یک مدیریت ویژه داشته با اون کار. آره. خلق اون قرارگاه و کارها فرماندهی سامانه. باز من دلم میخواد این مثال رو بزنم. حضرت امام فرمودن رضوان الله تعالی شهید بهشتی یک ملت بود برای ملت. شهید بابایی با این سابقه که داره یک نیرو هوایی بود برای نیرو. اگر الان دارای این چنین فرماندهی هست نیرو، این چنین فرماندهانی هست نیرو، برکت وجود این سامانه هست. اما من یه مثال میخوام بزنم. ما اگر بخوایم بگیم وضع غذای سربازا خوب نیست بهتر بشود،
بله،
چقدر باید بدویم؟
نمیدونم تو ارتش؟
تو ارتش هر جا، هر سازمانی، هر ارگانی دستور باید بدی، اعتبار باید بدی، بحث بکنی، بگی کیفیت این غذا خوب نیست، تیم بفرستی بازرسی بکنن، گزارش بیارن، یه ذره بهتر بشه، نشه، حرف بزنی، اینو بخوای، اونو بخوای، مطالعه کنی، بررسی کنی، جلسه بذاری تا بگی کیفیت غذا بهتر بشه. و این غذا هوای این سربازا جوانان، اینا فرزندان ما زمستون شده سردن، حموم ندارن، ممکنه احتیاج به آب داشته باشن، لباسشون چرا اینجوریه، پوتینشون چرا اینجوریه. ببین چقدر حرف، چقدر بازدید، چقدر گزارش، چقدر نیرو. بدونیم اگر ما میگیم مدیریت بابایی چگونه است، با تمام این نیازها چگونه برخورد کرده، آیا در تاریخ فرماندهی شهید بابایی، تازه فرمانده پایگاه رفته در آسایشگاه سربازا شب بدون اطلاع گرفته خوابیده تا صبح، مثل یه سرباز تو تختشون گرفته خوابیده، هیچکی نمیدونه. ببین نه کسی رو تنبیه کرد، نه جلسه ای گذاشت، نه برخورد کرد. نگاه کن ده ها ساعت جلسه، ده ها روز وقت گرفته در آسایشگاه خوابیده، فردا چه اتفاق رخ میده. تصور کنیم یک بوم انداختین.
نه بابا.
مردم میگن ای فرمود گرهان گردان بابایی سربازا این مدلی سابقه داره؟
نه بابا.
فقط در مکتب شیعی اسلامی سابقه داره. اصلا فردا صبحش دیگه میرفت دنبال کارش. همه میدویدن. ای وای هموم هم دید، نظافت هم دید، جورابای سربازان هم دید، این هم دید. هر کس میدوید یک حرکتی بکند.
آفرین.
ارتقا بده. نکنه فردا شب بیاد. نکنه هفته دیگه بیاد.
مواد تکرار
بشه. تکرار بشه. حالا من میگم ای تاریخ، ای فرماندهان، ای فرمانده سازها، جای این تحلیل نداره. نمیگیم الان منم این کارو بکنم یا تو این کارو بکن. هیچ
خود دانی.
هر کس خودش میدونه. هر زمان یک نوعی برخورد از مدیریت. ولی ببین این یک نوعی. حالا
4-5 دقیقه وقت.
تمام خلبانهایی که جذب کرده میگه، خلبانا رو میگه. ببین یک سرباز تفنگش رو چشم بسته باز بسته میکنه، درسته؟ باید این توان رو داشته باشه، چشمش رو میبندن، اینو خود میکنن، اینو باید ببنده. او یک سرباز است. خلبان باید چنان بره رو هدف، مطالعه بکنه، چشم بسته بره رو هدف، یعنی اینجوری ارتقا داد بچه ها رو. به جز این نمیتونه خلبانی تربیت کنه که در یه روز 5 سورتی پرواز بکنه. یعنی یه فروندت میشه 5 فروند.
استانداردش چقدره؟
ممکنه هفته یکی، ماهی یکی، یه روز یکی، دو روز یکی، اون یکی، اون یکی، اون یکی. یک حساب کتاب این چینی؟
نه یه روز 5 تا.
نه یه روز 5 تا. یا بیشتر. پرواز جنگی، برون مرزی. این استانداردها کی بنیاد گذاشته شده؟
وقتی اینا با عتاب و شتاب و جذبه و اینا، یا نه با عشق؟
با عشق. کسی میره این 5 تا پرواز رو انجام میده که اینجا رسانه ملیه، شوخی نداریم. نماز شبش یک شب ترک نمیشد، نماز شبش ترک نمیشد اردستانی. همگان بیان مطالعه بکنن روز اینگونه پرواز بدون توقف. اون خلبانی در قرارگاه هست که در فکر دانشگاه بچهش نیست، در فکر معیشت زنش نیست، نه که گناه باشه، انتقال بچهش نیست، زندگیش نیست، جا به جایش نیست، هیچ مشکلی نداره. حالا این شده یک نیروی هوایی قرارگاه ویژه که اون کار تحقیقاتی باید اینا رو بررسی کنه. مجموعی اوورده که مشکل نداره، یعنی با عشق داره زندگی میکنه. اون درجه دارش هم عاشقه، یعنی یک فرمانده کاریزما این چنین عاشق این پروازه. یعنی جنگی که برن و نیرو هوایی بزرگو چنان کرد که التماس به همه جا، ما هم میخواییم بریم، ما هم میخواییم بریم، ما هم میخواییم بریم. این فرمانده است، این مدیریته.
یادم اومد اون آیه قرآن، وقتمون تمومه، اون آیه شریفه که میگه که چه بسا گروه کوچکی که بر گروه بزرگی غلبه کنن. البته اینجا الحمدلله هر دو دوست بودن، ولی به هر حال اون گروه کوچک نیروی هوایی رعدی که فرمودید، قرارگاه رعد، ایدش و نظرش و روش مدیریتیش غالب میشه و تحت تأثیر قرار میده.
من دو نقطه اجازه میخوام کوچولو داشتم سریع، چون حیف نگیم
بفهم.
چون شاهد میارم، فرمانده محترم کل ارتش شاهد این موضوع هست که دارم عرض میکنم. یه روز همه از خواب بیدار شدن، دیدن که یک عده در درجه‌های مختلف از نیروی زمینی مسئولیت دارن، فرماندهم در نیروی هوایی. چند جلسه با امیر فرمانده کل ارتش امیر صالحی، زمانی همزمان اصفهان هستن، میگه چند نفر با این درجه‌های مختلف نیاز دارم بیان تو نیروی هوایی، شما منضبط ترین تو این تو این تو این رده ها، اینا رو میخوام جا به جا بکنم. خب این میگذره، باز میگذره، میبینم میگن چی شد؟ چه سابقه نداره این کارها در سلسله مراتب ارتش تا از زمینی فردا بیاد رئیس بشه اینجا. الان یاد گرفتن، تا این زمان هرگز. فرمان ارتش میفرمان فکر نمی کردم این همه شما جدی باشید. چقدر خوبه این همه مسائل جدی گفتین، این جمله را از قول شهید بزرگوارون بگیم. میگه بابام مگر من جوک میگم؟ چقدر زیبا اینو جدی با لحن جدی اینو اونجا میگه. و فردا همه اینا منتقل شدن. این همه نیرو و نیروها دیدن که سیستم فرماندهی و مدیریت و وحدت فرماندهی و کار را همه نظاره کردن. همین هم باعث بسیاری برخوردها و اعتراضها و گله ها ما را در عمل انجام شده قرار میده. ستاد ارتش، نامش، حقوقش، جابجاییش، ولی بسیار این طرح موفق بوده که بعضا هنوز هم تعدادی به طور منظم دارن با یک روش های منتقل میشن و بنیاد این کار رو قاطعانه و خیلی خوب در قاموس نظامیگری شهید بابای این بنیاد را گذاشت.
رحمت خدا و ملائک و انبیا و اولیا و خلق خدا بر او باد تا قیام قیامت و روح شاد باشه. انشالله که ما هم قابل باشیم، هم قدرشناس ریز ریز بزرگی او باشیم و هم همونطور که عرض کردم هیچ وقت یادمون نره برای اینکه تابعیت کنیم راه اونها رو و نیت اونها که همان نیتی الهی بوده. متاسفیم که در گاهی وقتا لای خاک و خل زندگی چنان گم میشیم که نمیرسیم به این مفاهیم عالی و قدسی، اما خوشحالیم که هنوز عمر داریم و فرصت داریم و هنوز این معارف بازگو میشه و به گوش ما مینشینه، و خوشحالیم خدایی داریم که میگوید منو صدا بزنید تا جوابتون رو بدم. از او بخواهیم که کمکمون کنه در این راه قدم برداریم و در این راه قدم بزنیم، و خودمون هم البته از جذب کنیم که به توفیق او در این راه پیش بریم و موفق باشیم. امیر چیتفروش، خیلی ممنون از تشریف فرماییتون و توضیحات این همه دلنشین و صادقانتون. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، خدایا هرچه نعمت داریم از توست. خداحافظ.